بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. در خدمتون هستیم با هفتمین دوره از سری دوره های سری در آثار علامه جوادی آملی و کتاب زن در آینه جلال و جمال، با دومین جلسه و فصل یک از کتاب در خدمتون هستیم. سلام و عرض خوش آمد دارم خدمت همه بزرگوارانی که الان صدای بنده رو میشنون. ما در جلسه اول به بحث زن پرداختیم، سعی کردیم سفر به درون خودمون رو آغاز کنیم و با کمک علامه در واقع با جایگاه اصلی خودمون آشنا بشیم و بدونیم که ما زنان کی هستیم، کجای این جامعه باید حضور داشته باشیم و میتونیم حاضر بشیم، و اینکه ابعاد وجودی ما چیا هستن و موارد این گونه ای. یک خلاصه از جلسه قبل رو میگم خدمت شما، بعد میریم سراغ مباحث بعدی. علامه توی پیشگفتار به این اشاره میکنن که چرا اسم این کتاب رو زن در آینه جلال و جمال گذاشتن و این گونه مبحث رو شروع میکنن که همه موجوداتی که خداوند اونها رو خلق کرده و در واقع به عبارت دیگه تجلی خداوند هستن و دارن خداوند رو به اندازه اون ظرفیت وجودی خودشون نشون میدن، مثل اون آینه هستن که خداوند بر اونها تجلی کرده و حالا هر کدومشون یک مقداری رو دارن نشون میدن، ولی از اونجایی که همه آفریده خداوند هستن، آیت و نشانه هستن برای وجود خداوند، در واقع شاید ما ببینیم که خب همه انسان ها قاعدتا همه صفات خداوند رو نشون نمیدن، اما به صورت بالقوه، یعنی به صورت استعداد، این توانایی رو دارند که بتونن همه صفات خداوند رو نشون بدن. خب از طرف دیگه جلال و جمال از اسمای الهی هستند که خب این اسم الهی هم مظهرهای گوناگونی داره. خداوند جلال در جمال نهفته و جمال در جلال نهفته است. حالا جلال یعنی چی؟ جمال یعنی چی؟ جلال یعنی قهر، یعنی عظمت، شکوه، بزرگی، عقلانیت، و جمال یعنی رحمت، عشق، عطفت، عاطفه. پس خداوند مظهر هر دو هست. پس تمام موجودات، تمام شرایط، اتفاقات، هر آنچه که هست باید این دوتا ویژگی رو با هم داشته باشه و نمیتونه یک موجودی مثلا فقط صرفا مظهر جمال باشه دیگه جلال نداشته باشه، یا مظهر جلال باشه و جمال نداشته باشه. از همینجا علامه اون تبر معرفتی خودشون رو برداشتن و در واقع دارن اون سنگ بنای معرفتی ما رو تیشه میزنند که پس اینکه گفته میشه زن تنها مظهر جمال الهی است، چون معمولا میگن دیگه، میگن زن ها مظهر جمال الهی هستن، غلطه. و زن مظهر جمال و جلال هر دو است. مظهر جلالی است که جمال آن را پوشانده. حالا اگه در این عبارت جمال رو اون عشق و جلال رو عقل بگیریم، پس زن هم در واقع در بُعد عقلانی، هم در بُعد عاطفی و احساسی اون ظرفیت لازم رو داره و میتونه رشد بکنه. کمان که مرد هم همین گونه است، یعنی مرد هم هر دو ویژگی رو داره، هم عاطفه و احساس و عشق داره و هم اون بُعد عقلانی رو داره. پس اینکه گفته میشه خب مثلا تو بعضی روایات اومده که زنان ناقص العقل هستن، یا مثلا موارد این گونه ای، یا اینکه حتی تو جامعه امروز خودمون خیلی اعتقاد دارن که زنان از نظر عقلی رشد نکردن یا نمیتونن رشد بکنن، تمام اینها حرفایی است که واقعا سندیتی نداره و اصلا واقعی نیست. و اینکه ما میبینیم شاید بعضی از زنان نتونستن این مراحل رو طی بکنن، علتش اینه که به گفته علامه جواد آملی فضا براشون فراهم نشده، و اگر فضای علم آموزی و علوم عقلی، یادگیری علوم عقلی برای زنان فراهم بشه، یا در سطح مردان قرار میگیرن یا از اونها جلو خواهند زد. این دقیقا این سخن علامه جواد آملیه. بنابراین این غلطه که ما راجع به زنان اینجوری فکر کنیم. و اگر حالا باز تو روایات هم همچین مسائلی هست، باز همون هم برمیگرده به اینکه زنان ما شرایط برشون فراهم نبوده اون زمان و در واقع این گونه بودند، اما الان وضعیت به گونه دیگری است و میتونه حتی از این هم خیلی بهتر باشه. خب به هر حال تا اینجا یه قضیه کاملا مشخص شد که پس زن مظهر عقل و عشق هر دو میتونه باشه و باید باشه. همه این شرایطی که دور بر ما هست، مثلا جهاد، خب ما جهاد در ظاهر میبینیم که سختی های خودش رو داره و در واقع جلاله، اما در باطن که نگاه میکنیم ببینیم که خب بعدش احساس امنیت داره، حیات به وجود میاد، آزادی به وجود میاد، احساس حقارت و ذلت دیگه بعدش نیست. تمام اینها با جهادی که اون حالت جلال رو داره حفظ میشه. و موارد این گونه ای، حتی همین ماه مبارک رمضان که درش هستیم، خب ظاهر ماه مبارک جلاله، نخوردن، نیاشامیدن، منع شدن، ولی در باطن که نگاه میکنیم میبینیم آزادیست، رهاییست از اون بندهایی که ما اون میله های قفسه که دور خودمون کشیدیم، و در واقع قرب نزدیکیست، معنویته. میشه گفت که همه تکالیف الهی اینجوری هستند، بیشترشون در ظاهر خب سختی هایی دارن، اما در باطن مظهر جمال الهی و زیبایی و مهر و عشق الهی هستند. خب خیلی خوبه که ما بتونیم این نگاه دوبین، این نگاه جمال و جلال بین رو داشته باشیم، به همه اتفاقات زندگیمون اینجوری نگاه بکنیم و هم زیبایی هاش رو ببینیم، همون در کنارش سختی ها رو، و هیچ وقت فکر نکنیم یک حادثه یا مثلا یک اتفاق، یک فرد حتی، فقط مثلا مظهر یکی از این هاست. خب در ادامه علامه به این پرداختن که روایت عقول و نساء فی جمالهن و جمال الرجال فی عقولهم، که میپردازه به این که خب عقل زنان در زیباییشونه و زیبایی مردان در عقلشونه دقیقا به چه معناست، که علامه یک معنای دستوری از این در واقع حدیث شریف برداشت کرده بودن، که در واقع این حدیث داره میگه که عقل زنان باید در زیباییشون باشه، یعنی زنان باید عقلشون رو در اون ظرافت گفتار و زیبایی کردارشون نشون بدن، یعنی محل تجلی عقل در زن میشه اون نحوه برخورد و رفتار و اون ظرافت کردارش، و محل تجلی زیبایی مرد میشه در اون عقلانیتش. و این برعکس اون شاید ظاهر ناچسبی که داشته باشه این روایت، ولی میبینیم که در باطن روایت زیباییه که داره محل تجلی در واقع عقل رو برای زن نشون میده و بیان میکنه، که به قول علامه این هم یک توزیع کاریست در عالم هستی، اینکه زن مظهر اون جمالی است که در درون خودش جلال داره و مرد مظهر جلالی است که در درون خودش جمال داره. ما هیچ وقت نمیتونیم بگیم کدوم برتره، در واقع هر کدوم زیبایی خاص خودشون رو دارن و این یک توزیع کاره، یعنی طبق وظیفه هر کدوم باید سر جای خودشون بشینن که این چرخهای جامعه بتونه حرکت بکنه. خب در ادامه ما به ابعاد وجودی زن پرداختیم که اصلا زن چه ابعاد وجودی داره، به بحث این پرداختیم که در واقع عامل روابط اجتماعی که بین افراد وجود داره زن هست و رحامت زن، اون مهربانی و عطوفت زن، اینکه ما میبینیم آجرهای جامعه کنار همدیگه محکم وای میسن و اون جامعه رو شکل میدن، علتش اینه که یک در واقع ماسه نرمی بین این آجرها وجود داره که اونها رو حفظ کرده و این ماسه نرم چیزی نیست جز همون عاطفه و عشق و محبت زن. یعنی اگه ما در جامعه میبینیم که افراد اون جامعه یا افراد خانواده خوب در کنار همدیگه قرار گرفتن، گذشت میکنن، ایثار میکنن، با مهربونی با هم برخورد میکنن، باید بدونیم که این تو این جامعه زن نقش خودش رو داره خوب اجرا میکنه، یا به عبارت دیگه بقیه تونستن جایگاه زن رو خوب مشخص بکنن و زن جایگاه خودش رو شناخته، حقوق خودش رو شناخته و تونسته در واقع این چنین خدمتی رو به جامعه کرده باشه. یه مورد دیگه که علامه توی پاراگراف بهش میپردازن اون هوشمندی و نبوغ زنانی هست که قبل از اسلام به دین اسلام گرویدن. یعنی فرض بکنید تو اون فضای جامعه جاهلی که زن مثل یک شی باهاش برخورد میشه، یعنی زنها به ارث میرسیدن، یعنی همراه اون در واقع میراثی که از اون میت به وراث میرسید، زن اون میت هم به وراث میرسید و بدون که هیچ اختیار و انتخابی داشته به ارث برده میشد، مثل بقیه کالاهایی که در واقع به ارث برده میشد زن هم این گونه بود. یا مثلا خیلی دردناکه که بگم بازن مثل یک حیوان واقعا برخورد میشد، نه مثل یک انسان. خب تو همچین جامعه جاهلی که زن و دختر زنده به گور میشه، یعنی به محضی که فرد میفهمه که دختر دار شده اینقدر عصبانی میشه که چهرهش سیاه میشه و میپردازه به اینکه بخواد دخترش رو زنده به گور کنه، چون تحمل این نداره که یک دختر وارد زندگیش بشه. خب تو همچین شرایطی و زنانی که اینگونه باشون برخورد میشد، واقعا به قول علامه اینها یه هوشمندی و نبوغ خاصی داشتن که تونستن حقانیت اسلام رو تشخیص بدن. یعنی زنی که هیچ فضایی براش فراهم نبوده که اون رشد عقلانیه رو داشته باشه بتونه تشخیص بده حقانیت اسلام رو، تو اون فضا که اینجوری باش برخورد می شده با اون نبوغ خاصش حقانیت اسلام رو قبل از این که همسرش یا پدرش مسلمون بشه میپذیره، هم آنچنان جرأت و جسارتی داره که اعلام میکنه که من مسلمون شدم، در حالی که پدر و همسرش و مثلا برادرانش کافر هستند، ولی اعلام میکنه که من مسلمون شدم. و این واقعا هم یک نورانیت، هم یک عقلانیت و هم یک عشق و شجاعت وافری میخواد که یک زن تو اون فضای جاهلی بتونه اینجوری برخورد بکنه. خب در مورد باز یه مورد دیگه که صحبت کردیم، بحث این بود که مبدأ آفرینش زن و مرد چی هست؟ آیا زن و مرد از یک گوهر به وجود اومدن؟ یا اینکه نه، از دو تا گوهر جداگانه به وجود اومدن؟ اون گله وجودی اصلی زن و مرد آیا یکیست یا نه هر کدوم یک گوهر و گله مخصوص به خودشون رو داشتن؟ یا نه زن از اضافه گل مرد به وجود اومده یا مرد از اضافه گل زن به وجود اومده؟ خب ما توی منابع دینیمون که بررسی میکنیم میبینیم که فقط گزینه دوم درسته و اینکه زن و مرد از یک گوهر و گل وجودی ایجاد شدند و از هم تمایز این گونه ای ندارن، یعنی هر دو از یک حقیقت سرچشمه گرفتن. این هم موردی بود که خب بهش پرداختیم که حالا در ادامه علامه بحث این رو مطرح میکنن که مثلا بنیان خانواده بر پایه مهر هست و اینکه اصلا چی میشه که خانواده تشکیل میشه، که دو تا نظر وجود داره. بعضی ها اینها رو بر مبنای اون نگاه جنسیتی گذاشتن و مسائل جنسی رو علت تشکیل خانواده دونستن، که علامه با چند تا دلیل و روایتی که در مورد حضرت آدم و حضرت حوا نحوه آشناییشون ازدواجشون بیان میکنن، این در واقع اون انس و عطفت عاطفه رو عامل ایجاد خانواده و تشکیل خانواده بیان میکنن، که حالا نظرشون هم بر اینه که اون بحث مسائل جنسی بین آدم و حوا بعد از اون انس و عاطفه شکل گرفت، یعنی اول اینها نسبت به هم مأنوس شدن، یه گرایشی نسبت به هم پیدا کردن و بعد اون مسائل جنسی بحثش مطرح شد. پس مبنای تشکیل خانواده در واقع اون مهر و عاطفه است، که بعد اومدن ازدواج رو از همین منظر به دو قسمت تقسیم کردن، که ازدواج در واقع ملکی هست و ملکوتی، نگاه ملکی و مادی به ازدواج و نگاه ملکوتی به ازدواج. اما دو تا نکته دیگر عرض کنم خدمتتون. یکی این که در اسلام حیثیت زن جنبه حق اللهی داره نه حق الناسی. یعنی چی؟ یعنی این که اگر یک حتک حرمتی بر زن صورت بگیره، اون متجاوز به حیثیت زن، متجاوز به حق الله محسوب میشه. یعنی حتی اگه خود اون زن و یا همسر و پدر اون زن راضی باشن از اون متجاوز و رضایت بدن که ما شکایتی نسبت به این فرد نداریم، باز همون فرد متجاوز در واقع باید اون حد برش جاری بشه. علتش هم اینه که اون به حق الله تجاوز کرده نه به حق الناس. یعنی شاید هیچ جای دنیا اینجوری نباشه، به معنی که خود زن رضایت بده یا مثلا الان اطرافیانش، همسرش یا مثلا پدرش رضایت بده، خب دیگه اون متجاوز رو مجازات نمی کنن. اما در نگرش اسلامی زن حتی اگه احساس رضایت هم بکنه، باز به خاطر اینکه اون فرد به حق خداوند تجاوز کرده، حیثیتی رو حد که حرمت کرده که در واقع حیثیت خداونده، اونجا قطعا مجازات خواهد شد. پس این نشون میده که حد که حرمت زن بر هیچ کسی روانی، هیچ کس حق نداره حرمت زن رو بشکنه و همه موظفن که در واقع پاسداری بکنن از مقام زن. یک نکته انتهایی و خیلی مهمی هم که وجود داره، حالا سعی میکنم از خود کلام علامه هم مستقیم بخونم، در مورد اون توصیه که علامه به زنان میکنن، یک توصیه خیلی مهمی که حالا من سعی میکنم باز کلام خود علامه رو بخونم، که در کتاب صورت و سیرت انسان در قرآن صفحه 93 علامه می‌فرمایند اگر راه پیشرفت و کمال را بیشتر در اختیار مردها می‌بینیم، نه از آن روست که آنان برتر از زنان هستند، بلکه دلیل آن ناآشنایی زنان با حقوق خویش است. یعنی زنان با حقوق خودشون آشنا نیستند و این اون عاملی میشه که در واقع زنان رو دور میکنه از اون واقعیت ها. ببینید، یک زن اگر واقعا با حقوق خودش آشنا باشه، جایگاه خودش رو بدونه، هیچ وقت سرگردون نیست. الان ما زنان سرگردان هستیم در جامعه، بعضن نمیدونیم کجا باید وایسیم، یه گاهی بالاییم، یه گاهی میایم پایین، نگرانیم، تشویش داریم، نمیدونیم باید کجا وایسیم، احساس میکنیم باید شبیه مردان بشیم. بعد خب میبینیم واقعا نمیشه، بعد اون ابعاد وجودمون هی سرکوفت میخوره، تهنشین میشه، اجازه رشد پیدا نمیکنه. خیلی از رفتارهای ما برمیگرده به نوع جهانبینی ما. یعنی اگه ما جهانبینی و نگاهمون به جهان یک نگاه اشتباه باشه، اگه اعتقاداتمون اشتباه باشن، رفتارهای ما هم پشت سرش، تفکرات ما هم پشت سرش اشتباه میشن. پس اگر ما جهانبینیمون رو نسبت به خودمون عوض کنیم، نسبت به هویت زن عوض کنیم، بدونیم که باید کجا وایسیم، دقیقا نقش ما چیه، وظیفه ما چیه، اون بُعد وجودی که قرار من و زن رو رشد بده چیه دقیقا، با همه اینها آشنا باشیم، قطعا رشد خواهیم کرد. ببینید علامه باز توصیه که می کنن، اگر زن راه فراگیری علوم و معارف را پیش گیرد و زینت دنیا را رها کند مانند مرد، سیره و سخنش حجت است. و اگر مرد راه علوم الهی را رها کند و به زیور دنیا سرگرم شود مانند زنهای از این گونه است و سر این تقسیم غلبه خارجی است که در اثر نارسایی تعلیم و تربیت نظامهای غیر اسلامی به نسلهای دیگر منتقل شده. از اینجا روشن می شود که وصف ذاتی و تغییر ناپذیر زن این نیست که سرگرم زیور شود و از احتجاج های عقلی و مناظره های علمی و نیز مخاصمه های دفاعی غائب و محروم باشد. ببینید علامه میگن شما زنها در واقع خودتون رو سرگرم کردید به یک چیزی دیگه‌ای به جز مثلا علوم و معارف. حقیقت و خودتون رو سرگرم کردید، بنابراین نتیجه چی شده؟ نتیجه شده این که دیگه حرفتون حجت نیست، جایگاهتون اومده پایین. مردها هم اگه خودشون رو سرگرم بکنن به زیور و زینت دنیا و یادشون بره این که باید بپردازن، فرا بگیرند علوم و معارف رو، از آن اونها هم به همین وضعیت دچار میشن. پس علتش یک امر ذاتی نیست، یعنی این میتونیم بگیم که وصف ذاتی زن نیست که مثلا از نظر عقلی پایین تر از مرد باشه یا مثلا حرفش خیلی خریدار نداشته باشه، به فرض تو جامعه جایگاهش مشخص نباشه. نه، اینها وصف ذاتی زن نیست. زن با انتخاب نادرست خودش این جایگاه رو برای خودش خریده، مهیا کرده. پس ما میتونیم با پرداختن به علوم عقلی مثل حکمت، فلسفه، منطق، اون عقلانیت رو جلوه‌گر کنیم تا حرفمون بشه حجت. مثلا دیگه نگن خب این مثلا زن احساسی یا عاطفیه، مثلا حرفای نامعقول میزنه. نه، من یک زنم، در یک نظام تربیتی سالم رشد کردم، زیور و زینت دنیا رو رها کردم. نه اینکه اینها مهم نیستا، اگه برام دنیا شده، اگه بهش تعلق پیدا کردم، رها کردم، پرداختم به علوم عقلی، پس اون موقع است که میتونم جایگاهم رو مشخص کنم. خب بعد از این پیشگفتاری که علامه به قلم خودشون نوشتن، علامه موضوع کتاب رو مطرح میکنن که موضوع کتاب در واقع چیه. یک سری مبانی داره، یک سری مبادی داره، یک سری منابعی داره. علامه مطرح میکنن که منابع این بحث هم از قرآن اطرد گرفته شده، هم عرفان، هم برهان. یک مثلث رو در نظر بگیرید که اون نوک این مثلث میشه قرآن و اطرد، و قاعده هم برهان هست و عرفان، که برهان و عرفان در واقع به قرآن کمک میکنن. اینها میشن منابعی که علامه اون جهان بینیش رو راجع به زن داره ارائه میده. یعنی هر آنچه که علامه داره میگه از این سه تا منبع داره برای ما استخراج میکنه: قرآن و اطرد، یعنی قرآن و اون چیزی که کلام معصوم هست علیه السلام، و برهان یعنی عقل، و عرفان یعنی شهود. از این سه کمک گرفته. پس در واقع سخن علامه سخن مثلا یک نظریه پرداز غربی، یا مثلا یک انسان ضعیفی که امروز یه چیزی میگه فردا قرار یه چیز دیگه ای بگه، یا مثلا سخنش تزلزل داشته باشه، یا مثلا حرفی که میزنه تعصبها، ترسهاش، ناراحتیهاش، عصبانیتهاش بر اون حرفه تسلط داشته باشه، و اگه حرفی میزنه مثلا از روی تعصب باشه. نه، کسی داره حرفو میزنه که حقیقت رو داره میگه، و نه روی جنس مرد تعصب داره نه روی جنس زن. یک زنی نیست که مثلا خب توجه نکنه به اینجور مسائل، با تعصب زنانه بیاد جلو، مثلا بخواد همه چیز رو برای زنها بخره، یا مثلا یک مردی باشه که تعصب داشته باشه مثلا بخواد زنها رو کنار بذاره. نه، یک فردیه که تحقیق کرده، بررسی کرده، اونم تو سه تا منبع مهم: قرآن، کلام الله، وحی. وحی که این حقیقت ثابت تغییر ناپذیره. عقل، عقلی که دیگه مرده، حجمه نیست از سمت تعصب ها و شهوات و عصبانیت ها، عقلی که آزاد، عقل ناب. و شهود، عرفان، یعنی شهود کرده آن چیزی که مربوط به حقوق زن و در واقع جایگاه زن میشه و شناخت زن میشه. پس ببینید سه تا منبع بسیار مهم. ما از اینجا متوجه میشیم که چقدر نظر و کلام علامه واقعا میتونه متفاوت از کلام بقیه باشه. ببینید منبع خودش نشون دهنده اینه که کلام چیه و چقدر متفاوته. منابعی که هر سه حجتن، هم قرآن و اطرد، هم برهان و هم عرفان. که عرض کردیم برهان و عرفان در واقع کمک میکنن به شناخت بیشتر و درستر ما از قرآن. یه نکته دیگه عرض کنم خدمتون، این بحثمون تمام بشه، بحث زبان محاوره هست در قرآن. بحث زبان محاوره، در واقع ما میخواییم بدونیم که وقتی قرآن داره از زن صحبت میکنه، از چه کلماتی استفاده میکنه، از چه الفاظی استفاده میکنه. ببینید قرآن از یکی از واژه‌هایی که استفاده می‌کنه انسان هست، یا ناس هست. بعد منظور از ناس یا انسان در واقع توده مردم هستند. وقتی خداوند می‌فرماید که مردم، منظورش این نیست که فقط مردان، بلکه میگه همه مردم، یعنی نه مرد در مقابل زن، بلکه هم مرد هم زن. یا مثلا وقتی که میفرماید لیس للانسان الا ما سعا، انسان هر چیزی که فقط براش تلاش کرده مال خودشه. این یعنی چی؟ یعنی که هم زن این گونه است، هم مرد این گونه است. پس اینجوری نیست که این مثلا الفاظ یک مختص باشه مثلا فقط به مرد، نه. ما باز شواهد دیگه هم از این نظر داریم. مثلا آیه مبارکه می فهمد که اینی لا عضی و عمل عامل من کن من ذکر نوانسا، من ضایع نمی کنم عمل هیچ عمل کننده ای از شما رو، چه زن باشه چه مرد. ببینید وقتی داره میگه اینی لا عضی و عمل عامل من کن، من عمل هیچ عمل کننده ای رو ضایع نمی کنم، خب مشخصه این عمل کننده ممکنه زن باشه ممکنه مرد باشه. یعنی صرف این که گفت واژه عامل به کار رفته نه عاملت، چون ما میدونیم تو زبان عربی اون ضمایری که و کلماتی که مربوط به جنس زن میشه خب ظاهرشون فرق داره. الان اینجا عامل به کار رفته، این در ظاهر مذکره اما هم برای جنس مرده هم جنس زن. چرا؟ چون بعدش خودش گفته من ذکرن او انسا، چه مرد باشه چه زن، من عمل هیچ کسی رو ضایع نمی کنم. بعد این هیچ کسی عامل، بعد خودش توضیح میده که چه زن باشه چه مرد. یا باز مثلا داریم من عمل صالحن، من عمل صالحن من ذکرن او انسا. هر کسی که عامل باشه، عامل صالح باشه، خب این چه مرد باشه چه زن فرق نمی کنه. اینجا هم دقیقا مثل مثال قبلی هست که خود این عمل صالح هم نشون میده که فرق نمی کنه فرد چه زن باشه چه مرد. و تو خود آیه هم این مورد اومده و توضیح داده شده که عمل عاملن ببخشید، من عمل صالحن من ذکر نونسا، این مورد توضیح داده شده. خب باز هم داریم مثلا خب یه جاهایی هم این تقابله هست، مثلا این المسلمین و المسلمات، زنان مسلمان مردان مسلمان، به صورت خاص اشاره کرده هر دو تا صنف رو گفته و در کنار هم زن و مرد رو آورده، مؤمنین مؤمنات، زنان مؤمن مردان مؤمن، صادقین صادقات، صابرین صابرات. این در جواب همون کساییه که فقط همه چیز رو مختص مردان میبینن. اینجا قرآن میاد با زبان محاورش این رو برای همه توضیح میده که نه، زن و مرد همتای هم هستن و در کنار هم دیگه. باز پس اما در مورد حضرت مریم داریم که خب دعای قرآن اومده و کانت من القانتین. قانتین خب میدونیم مذکره، اگه میخواستم مورد حضرت مریم بگه در واقع باید میگفت و کانت من القانتات. خب این زبان محاوره قرآن اینجوریه که نمیخواد بگه که مثلا مریم جز مردان قانت بود، بلکه این زبان قرآنه، فرهنگ قرآن اینجوریه که اینجا قانتین به معنای مذکر نیست، بلکه داره در مورد حضرت مریم و اون حقیقت انسانی حضرت مریم توضیح میده. خب این هم نکته مهمی بود که جا داشت در مورد صحبت بشه. اما بریم سراغ فصل اول کتاب زن در آینه جلال و جمال به نام زن در قرآن. در واقع بحث اول ما تو این قسمت از کتاب برمیگرده به این که میخواییم بدونیم آیا زن و مرد مساوی هم هستند؟ آیا زن بالاتر از مرده؟ یا آیا مرد بالاتر از زنه؟ میخواییم به این مورد بپردازیم. میخوام به این سوال جواب بدیم که کدام یک از اینها حقیقت داره. ببینید ما وقتی میتونیم در مورد این موضوع صحبت بکنیم که آیا زن بالاتره یا مرد بالاتره، که دو تا چیز داشته باشیم. ببینید ما وقتی میتونیم دو چیز رو با هم مقایسه بکنیم در مورد برتری و بالا بودن یا مساوی بودن و برابر بودن، دو تا چیز با هم صحبت بکنیم که این دو تا چیز جدا باشن. اما اگه یک چیز بیشتر نداشته باشیم، هیچ وقت نمیتونیم راجع به این صحبت بکنیم که بالاتره یا مثلا مساویه، چون یک چیز بیشتر نداریم. خب این که یک امر واضحی هست. پس وقتی دوئیت باشد، وقتی دو تا چیز داشته باشیم صحیح و درسته که در مورد برتر بودن یکی از اونها یا حالت تساوی بینشون صحبت بکنیم. اما وقتی یک چیز داشته باشیم، نظر دادن راجع به بالا بودن یا پایین بودن اصلا کاملا اشتباه، اصلا وجود نداره همچی چیزی، نمیشه صحبت کرد چون یک چیز بیشتر نیست. خب توی تفکر غربی، از اونجایی که یک نگاه کاملا مادیگرایانه به زن دارند، یعنی به همه چیز نگاه مادیگرایانه دارند و تفکر غالب در غرب تفکر مادیگرایی است و اونها فقط جسم زن و مرد رو میبینند و خب به روح اعتقادی ندارند، زن و مرد رو دوتا میبینند. خب زن و مرد از نظر جسمی تفاوت دارن، اون هم زن رو جدای از مرد میبینن. خب وقتی دوتا دیدن، اینجا بحث این پیش میاد که کدوم بالاتره، آیا زن بالاتره یا مرد بالاتره یا مساوی هستن. اما در نگرش اسلامی، در زبان وحی، در کلام خداوند، زن و مرد دوتا نیستند. ببینید، ما داریم در مورد مقام انسانیت زن صحبت میکنیم. الان نمیخوام راجع به این صحبت کنیم که حقوق زن و مرد آیا مثلا مساویه یا برابره یا مثلا کدوم بالاتره. نه، بحث حقوق نیست، بحث خود وجود زن و مرده. ببینید، زن و مرد یک حقیقت انسانی دارند. خب ما میدونیم که همه انسان ها یک چیزی دارن به نام روح. روح در همه انسان ها وجود داره. همه انسان ها دو تا بعد دارن، یک بعد جسمانی، یک بعد روحانی. خب این روحی که در درون انسان وجود داره، در واقع همون حقیقت اصیلی هست که در انسان هست. و این روح یک سری ابزاری داره. روح برای اینکه بتونه لذت ببره، درک کنه، یک سری ابزار نیاز داره و جسم این ابزار رو در اختیار روح قرار میده. در واقع خود جسم ابزار روح هست. روح با ابزار جسمی که داره کار میکنه، روح با ابزار جسمی که داره میبینه، لمس میکنه، میشنوه، میخوره. مثلا شما ببینید، با دستتون دارید یک چیزی رو لمس میکنید. این پوست شماست، پوست دست شماست که به یک سطح دیگه برخورد میکنه و این رو لمس میکنید. این ظاهر قضیه است. اما باطن اینه که این روح انسانه که با کمک این پوست داره این لمس براش اتفاق میفته. یعنی در واقع قوه لامسه یکی از شؤون روح انسان هست، مربوط به روح انسان هست، نه صرفا این پوستی که روی دست انسان قرار داره. یا مثلا چشم که برای دیدنه، این چیزی که توی کاسه سر ما هست که بهش میگیم چشم، در واقع این یک وسیله هست که روح به وسیله این میبینه. اگه این وسیله باشه میتونه ببینه. تا وقتی که توی کالبد جسم هست با این وسیله میبینه. بچه ما میبینید که خب وقتی یه نفر میمیره هنوز چشم داره اما دیگه نمیبینه. گوش داره اما دیگه نمیشنوه. پوست داره اما دیگه نمیتونه لمس کنه. چیز رو حس نمیکنه دیگه. چرا؟ چون روح از کالبد جدا شده. دیگه روح در درون جسم نیست. البته همون موقع اون روحی که دیگه در درون جسم نیست باز هم میبینه، باز هم میشنوه. اما دیگه با کمک ابزار نه. دیگه به ابزار نیاز نداره. پس جسم در واقع ابزار روح هست. حالا ببینید اون چیزی که اصالت داره، اون چیزی که حقیقت داره، اون چیزی که واقعیت داره روحه. و جسم فقط یک ابزاره. حالا ببینید چقدر ما تو زندگی عادیمون میپردازیم به این ابزار، ابزار رو گرفتیم، اون چیزی که فر هست رو گرفتیم، اون چیزی که است هست رو رها کردیم. اصلا خیلی همون نمیدونیم که چیزی به اسم روح داریم. یک حقیقتی در درون ما هست به اسم روح. اصلا آشنا نیستیم که روحمون تو چه وضعیتی هست؟ ناراحت، خوشحال، غذا داره، گرسنه است، نیست. اصلا غذای روحمون چیه؟ چجوری بفهمیم گرسنه شه؟ خب آشنا نیستیم. اما اینکه روح وجود داره، خب دلایل مختلفی براش هست و ما چندین دلیل کاملا علمی و اثبات شده داریم تو علوم مختلف که میان روح انسان رو اثبات میکنن که انسان نمیتونه فقط جسم باشه. با دلایل مختلف میشه این اثبات کرد. یکی از دلایل اینه که یک حقیقت واحدهی در انسان وجود داره که به اون میگن روح. یعنی چی؟ یعنی ببینید شما در سنین مختلف، در سنین مختلف که باشید، تو هر سنی عکس سالهای قبلتون رو که ببینید تایید میکنید که این منم. در صورتی که ما میدونیم هر 10 سال یک بار کلیه سلولهای بدن انسان عوض میشه. یعنی من که الان اینجا نشستم، حتی یک دونه سلول از 10 سال پیش در من وجود نداره. سلولهای من بالکل عوض شدن. اما من هنوز میگم عکس بچگیامون که میبینم میگم این منم. چرا؟ وقتی حتی یک سلول از گذشته در من نیست، چرا من اعتقاد دارم که این منم؟ یعنی یک حقیقتی وجود داره که توی تمام این زمانهای مختلفی که من طی کردم اون وجود داشته. حتی اگه تمام سلولهای بدن من از بین برن باز هم اون هست. اون حقیقت واحده هست. مثلا به خاطر همینه که اگر یک مجرمی مثلا 20 سال گذشته یک جرمی رو انجام داده، الان دستگیرش کردن، اگه بهش بگن تو این جرم رو انجام دادی، نمیگه نه بابا من که انجام ندادم، مثلا الان همه سلولای بدن من عوض شده. نه، خودش اعتراف داره که من این کارو کردم. حتی دادگاه اون رو به جرم انجام در واقع همچین گناهی مجازاتش میکنه. یعنی دادگاه هم به صورت ضمنی میپذیره که این یک حقیقتی در درونش هست که در واقع فاعل اصلی اون انجام دهنده اون جرم اون حقیقت هست. جسم فقط یک ابزار بوده، حالا ابزار عوض شده. اون حقیقتی که عوض نشده، اون حقیقت سر جاشه. بنابراین نکته اساسی و مهم اینه که اون حقیقتی که در انسان وجود داره، اون حقیقت انسانی، یک چیز بیشتر نیست و اون روح انسان هست. بنابراین ما اصلا 2 چیز نداریم در مقام انسان بودن. زن و مرد هر دو انسانن. پس ما 2 چیز نداریم که بخوایم راجع به این صحبت بکنیم که کدوم بالاتره؟ بله، بحث حق و حقوق عرض کردم، جداست. بحث حق و حقوق جدا، اونجا اون رو ما فصل چهارم بهش میپردازیم، بررسی میکنیم که حقوق زن چیه، حقوق مرد چیه، به یک سری شبهاتی رو هم پاسخ میدیم. اما در مقام انسانیت زن و مرد دو تا صنف هستن از نوع انسان. به اینها میگیم صنف، یعنی زن یک صنفه، مرد یک صنفه، اما هر دو از یک نوع هستند، انسانند. بنابراین ما دو تا مرد مختلف نداریم، نه، هر دو زیر یک چتر هستن، هر دو انسانند. بنابراین نمیتونیم بگیم از نظر انسانی کدوم بالاتره، هر دو انسانند. پس اصلا دو تا چیز نیست که بخوایم در مورد تفاوت ها و بالاتر بودن یا پایین تر بودن یکیشون صحبت کنیم. به این مورد، حالا اگه بخواین کتاب هم مطالعه کنین، آشنا بشید با این اصطلاح، میگن قضیه سالبه به انتفاع موضوع. یعنی اصلا ما وقتی دقت میکنیم میبینیم اصلا موضوع وجود نداره. یعنی ما دنبال جواب این سوال بودیم که آیا زن و مرد کدومشون برترن یا مساویان، برابرن؟ بعد میبینیم که اصلا زن و مرد دوتا نیستن، اصلا موضوع دوتا بودن میره کنار، سلب میشه، سالبه میشه، به انتفاع، به از بین رفتن موضوع. اصلا موضوع اینجا این نیست که شما دارید میگید، دوتایی نیست که ما بخوایم راجع به این صحبت بکنیم که کدوم برتره. یکی بیشتر نیست، یه انسانه، یه حقیقته. این کلام علامه رو بخونم خدمتون. قرآن کریم هنگام طرح مسئله زن و مرد میگوید این دو را از چهره ذکورت و انوثت نشناسید، بلکه از چهره انسانیت بشناسید و حقیقت انسان را روح او تشکیل میدهد نه بدن او، و انسانیت انسان را جان او تأمین میکند نه جسم او، و نه مجموعه جسم و جان او. ببینید، چهره انسانیت. قرآن کریم از همون اول سهه گذاشته که زن یک انسانه. ببینید، تو فضایی که زن رو شیء حساب میکردن، به ارثش میبردن، دختران رو زنده به گور میکردن، قرآن پرچم رو برده بالا، زن یک انسانه. اصلا بحث زن و مرد، حالا میگیم خدمتون، اصلا مربوط به جسم انسانه. روح که یکی در درون اینها، و روح اصلا مذکر و مؤنث نداره. روح از عالم مجردات ماده نیست، اون چیزی که ماده است مذکر و مؤنث داره، بعد داره، قسمت میشه، تقسیم میشه، تیکه تیکه میشه. این همش ویژگی های عالم ماده هستن، اما اون چیزی که در عالم مجردات هست، اصلا بحث مذکر مؤنث بودن براش مطرح نیست. و روح از این سنخه، روح از عالم مجردات، از عالم غیبه، برابر اصلا مذکر مؤنث براش مطرح نیست. پس یک چیزی، یک حقیقت واحدی در زن و مرد وجود داره که اصالت داره، مذکر مؤنث هم نداره، و قرآن به حقیقت اشاره کرده، به اون روح انسان اشاره کرده و میگه که انسانیت انسان رو همین جان انسان تشکیل میده، همین روح انسان تشکیل میده، نه حتی مجموعه جسم و جانش، نه، فقط جانش، روحش. خب ببینید، ما میتونیم یکی از مواردی که میتونیم راجع بهش صحبت بکنیم اینه که اصلا بدونیم رابطه روح و جسم چجوریه. توی قرآن، خب توی چند آیه در مورد این موضوع صحبت شده که دو تا نظر اصلی ازش برداشت میشه که خب اختلاف هست باز به این صاحب نظران که کدوم یک وجود داره. بعضیا بر اساس همین آیه که فرمایید و نفخت و فیه من روحی، اعتقادشون اینه که خب روح قبلن وجود داشته و بعد در واقع بعد از رسیدن بدن به یک نصاب و حالت خاصی بهش تعلق میگیره. که خب حالا این یک نظر هست. نظر بعدی بر اساس اون آیه که میفرماید ثم انشأنا خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین، که میفرماید خب نطفه تبدیل به علقه میشه، علقه تبدیل به مزقه میشه، به مزقه تبدیل به استخوان میشه و لباسی از گوشت به پیکر این استخوان میپوشانیم و بعد یک آفرینش دیگه بهش میدیم، ثم انشأنا خلقا آخر، یک آفرینش دیگه به این روح میدیم، در واقع ببخشید یک آفرینش دیگه تقدیم میکنیم و بهش میدیم. خب این آفرینش دیگه قطعا از سنخ مراحل قبلی نیست، یعنی مادی نیست، بلکه این چیه؟ این معنویه، یعنی اون مجرده در واقع این مرحله. و این آیه نشون میده که روح از همین نشأه طبیعت و بدن متولد میشه. روح از اینکه از قبل بوده و تعلق میگیره بدن مثل نظریه اول، نه، بدن یک مرحله رو طی میکنه و میرسه به یک قابلیتی، به یک جایی که روح از بدن متولد میشه، که این نظریه صدر المتعلقین که نظریه جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا بودن هم هست، باز همین نظر رو داره میگه، همین که از آیه مبارکه 14 سوره مؤمنون برداشت میشه. خب تو این آیه خداوند خودش رو احسن الخالقین معرفی میکنه، بهترین آفرینندگان. چه کسی میتواند بهترین آفرینندگان باشد؟ کسی که بهترین موجود رو خلق کرده باشه. و قرآن چه موقع خودش رو بهترین آفریننده خلق میکنه؟ وقتی که انسان آفریده شده. آیا این که خداوند خودش رو بهترین آفریننده خلق میکنه به خاطر آفرینش صرفاً جسم انسانه؟ خیر. چرا؟ چون اگه اینجوری بود اون موقع که حیوان رو هم خلق میکرد باز خودش رو احسن خالقه مینامید. تو حالا بعضی اعتقاد داره حیوان صرفاً همین جسمه. هرچند بعضی ها میگن خب نه، یک نفس حیوانی هم در این حیوان وجود داره. پس اگه قرار بود صرفاً به خاطر جسم انسان، آفرینش جسم انسان، خداوند خودش رو احسن خالقین بنامه، پس اون زمانی که حیوان هم خلق شد باز باید این اتفاق میافتاد. ولی میبینیم نه، فقط یک جاست که خداوند خودش احسن خالقین آفریده. آیا این که خداوند خودش رو احسن خالقین آفریده به خاطر آفرینش روح انسانه؟ چون روح رو آفریده خودش رو احسن الخالقین اعلام میکنه؟ نه، باز هم نه. چرا؟ چون اگه اینجوری بود خب فرشتگان که مجرد هستند مثل روح که مجرده، اونها که خب تو سطح بالاتری از طهارت و قدسیت هستند، خب اون موقع هم باید خداوند همچنین خودش رو احسن الخالقین مینامید. پس مربوط به روح انسان هم نمیشه. پس قضیه چیه؟ چرا احسن الخالقین؟ احسن الخالقین مربوط به معجونی به نام انسان، ترکیب این دوتاست در کنار هم دیگه. اینکه انسان هم جسم داره هم مادیت داره که میتونه اون رو ببره به سمت حیوانیت و حتی از حیوان هم پسترش بکنه، هم یک بودی در انسان وجود داره به نام روح که میتونه اون رو تعالی ببخشه، برسونتش به اون اعلی مرتبه، بار دیگر از ملک پران شوم وانچه اندر وهم ناید آن شوم، از ملک پران بشه، از ملک هم بزنه جلو، از فرشته هم بزنه جلو. پس اون چیزی که در انسان اهمیت داره اینه که یک موجود مجردی بدون اینکه در واقع بار توی کتاب اومده بدون تجافی تنزل پیدا بکنه. تجافی یعنی چی؟ یعنی اینکه اون جایگاه اصلیش خالی بشه. مثل اینکه مثلا شما یک سنگی تو دستتون هست، از اون بالا پرس میکنید پایین. خب این سنگی که از اون بالا اومده پایین دیگه تو این جایگاه اصلی خودش نیست، الان اینجاست، پایینه. اما این روح انسان که در واقع تنزل پیدا کرده، اومده وارد جسم شده، یا به عبارت بهتر بگیم جسم رو در بر گرفته، این روح تجافی نداشته تو این نزولش. یعنی اینجور نیست که اون محل اصلی خودش رو ترک بکنه، نه، توی تمام این مسیر روح حضور داره، تو جایگاه اصلی خودش هست، این پایینم هست. و اصلا این معجون انسانه که خداوند این دوتا رو در کنار همدیگه قرار داده، یک بعد مادی، یک بعد مجرد. این معجونیه که خداوند خودش رو به خاطر آفرینش اون احسن الخالقین نامیده. خب نتیجه اصلی که میتونیم از این مباحثی که مطرح شد بگیریم اینه که اون چیزی که در انسان اصالت داره روح انسانه، و اون چیزی که فرع گوش است، حاشیه است، چیه؟ جسم انسانه. خب ما نظرهای مختلف رو راجع به اینکه چجوری روح ایجاد شده مطرح کردیم، یا روح از قبل بوده یا روح نه از جسم متولد میشه. به صورت کلی بنابر اون چیزی که علامه مطرح کردن، سه تا نظر در این رابطه وجود داره که علامه میگن که ما هر کدوم از این سه نظر رو که بپذیریم، این چیزی که مهمه اینه: بدن دوران مذکر و مؤنث بودن رو پشت سر گذاشته که روح پدید میاد، روح پدیدار میشه. یعنی روح بعد از مذکر و مؤنث بودن جسم ایجاد میشه، بنابراین ربطی به مذکر مؤنث بودن نداره. اینجوری نیست که، اینگونه نیست که مثلا یک روح مشخصی به بدن مذکر تعلق بگیره، یک روح کاملا متفاوتی به بدن. بله تأثیر داره این جسمی که داره یک روح بهش تعلق میگیره، از اون جایی که مثلا مذکر بودن درش هست، خب گرایش های روانی، گرایش های نفسانیش متفاوت یک مقدار، علاوه بر این که از نظر جسمی تفاوت داره. اما اون روحی که تعلق گرفته به این هر دو در واقع یک روح هست، و اون روح بعد از پشت سر گذاشتن دوران مذکر بودن و مؤنث بودن بهش تعلق میگیره، نه قبل از اون. این هم نکته بسیار مهمی هست. خب باز برگردیم به اون هدف اصلیمون. هدف اصلیمون چی بود؟ که ما زن رو بشناسیم. پس در واقع در قرآن بنابرای تعریفی که ما از جسم و روح و زن بودن و مرد بودن داشتیم، ما اگه بخوایم زن رو بشناسیم، یک بخش زیاد از این شناخت ما باید برگرده به شناخت انسان. چون عرض کردیم قرآن انسان رو زن معرفی میکنه، پس ما باید پایگاه انسان در قرآن رو بتونیم بشناسیم که بتونیم پایگاه عظیم زن رو در قرآن شناسایی بکنیم. یکی از مواردی که اومده و در آیات قرآن از تعبیر انسان استفاده شده و جایگاه انسان رو و پایگاه انسان رو توضیح داده، آیات سوره مبارکه الرحمن هست که می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان. الرحمن که مشخص صفت خداوند هست، رحمت خداوند، رحمان یعنی اون رحمتی که هیچ مانعی نمیتونه بر سر راه اون قرار بگیره که این رحمت در واقع به اون موجود نرسه. رحمتی که وسعت کلشه، هر چیزی رو پوشونده. هیچ چیزی در این عالم هستی وجود نداره که از رحمت خداوند بی نصیب باشه. همه چیز رو در بر گرفته. الرحمن، رحمانی که این ویژگی رو داره، علم القرآن، قرآن آموزش میده. ببینید خود خداوند، اون هم رحمان، رحمانه که داره آموزش میده. چی آموزش میده؟ قرآن. خلق الانسان و انسان خلق میکنه. علمه البیان، بعد بهش بیان یاد میده. ما توی نگاه ظاهری وقتی به آیه نگاه میکنیم انگار که باید یک جا به جایی صورت بگیره، انگار الرحمن اول باید خلق الانسان، انسان خلق بکنه، بعد علمه البیان، بعد تازه حرف زدن بهش یاد بده، بعد علم القرآن، بعد بهش قرآن یاد بده. ظاهر قضیه این رو داره به ما میگه. اما وقتی بیشتر دقت میکنیم و یا با نگاه علامه آشنا میشیم و تفسیر ایشون رو در رابطه با این آیه میخونیم، ایشون اینجور میفرماین که الرحمانه که داره تدریس میکنه، درس میده به ما انسان ها. الرحمان داره درس میده. خب وقتی الرحمان درس میده، درس چی میده؟ مثل اینکه مثلا یک حقوقدان درس بده. حقوقدان چی درس میده؟ حقوق درس میده. مهندس چی درس میده؟ مهندسی درس میده. خب الرحمان چی درس میده؟ اون رحمتی که همه چیز رو فرا گرفته، درس رحمت میده. درسته؟ درس رحمت میده. خب حالا الرحمان چیکار میکنه؟ علم القرآن، قرآن یاد میده. با این آموزش قرآن خلق الانسان، انسان خلق میشه، تازه انسان تربیت میشه، نه ایجاد میشه. خلق الانسان، انسان تربیت میشه. پس الرحمانی که رحمت داره درس میده، قرآن یاد میده، باعث میشه که چی بشه؟ انسان خلق بشه، انسان تربیت بشه. و علمه البیان، هر کسی که انسان شد به مقام انسانیت رسید، که مثلا هدف از آفرینش اینه که انسان به انسانیت برسه، حرفش روشن میشه. علمه البیان، حرف گفتارش روشن میشه، دیگه مبهم نیست حرفاش، به دل و جان مینشینه، صاحب نفس میشه. پس در واقع رسالت قرآن چیه؟ تعلیمه، تزکیه از پاک کردن روح انسان هست، روحی که مجرده، روحی که مذکر و مؤنث نداره. پس رحمان، قرآن معلم روح انسان هست. فرق میکنه چه زن باشه چه مرد، و این روح ما انسان هاست که در واقع شاگرد مکتب قرآن هست و یا شاگرد الرحمن هست. خب مطالب رو تا همینجا می سپاریم و در زمان دیگری به ادامه می پردازیم. خیلی ممنون که وقت گذاشتید. انشاءالله که در این آخرین روزهای ماه مبارک رمضان بتونیم ساعات و لحظات پر از معنویتی رو داشته باشیم و با دستانی پر از مهمانی خداوند بیرون بیایم. التماس دعا شما رو به خداوند مهربان می‌سپارم.